لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 41 تفسیر سوره زخرف، آیات 86 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سلام بر شهدا، درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. در این آیه باز توحید مطرح می شود غیر مستقیم، که مالکیت و حاکمیت شفاعت و شهادت و بهشت و جهنم و عذاب و ثواب همه را خداوند مالک است. اما انسان‌های جاهل به غیر خدا تمسک می‌کنند، با این اندیشه که غیر خدا توانایی انجام کاری رو برای اونها دارد. لذا در حاکمیت الهی و مالکیت الهی آیه اینجور بیان میکند: ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. مالک نیستن کسانی که یدعون من دونهی، کسانی را که میخوانند غیر از خدا، من دونهی یعنی غیر از خدا، شفاعت رو مالک نیست. یعنی بت پرستان و بتها هیچ کدوم مالک شفاعت نیستند. اگرچه تصریح آیه اینجا فقط بتها رو شامل می شود، ولی چون یدعونه و الذینه اینجا آمده، ممکنه بگیم اون بتهایی که از جنس انسانند. مثلا فرعون خودش رو خدا حساب میکند، نمرود ادعای خدایی میکند، یا افراد دیگری در طول تاریخ، کسانی که خود را خدا میدانند و منکر خدا هستند. خب، یا اینکه ما الذین یدعون من دونه الشفاعه رو هم اونهایی که از جنس انسان هستند و ادعای خدایی دارن و هم بت‌ها، هر دو را بگیم شامل می شود از باب غلبه، هم عاقل و هم غیر عاقل، هم بت‌های چوبی و سنگی و غیره و هم انسان‌هایی که بت شدن مورد پرستش قرار می گیرند. مالک نیستند این معبودان دروغین یا این کسانی که واسطه بین خدا و مردم قرار میگیرند، اینها مالک شفاعت نیست، کاری دست اینها نیست. اولا که بارها بیان شده در آیات قبل، شفاعت به اذن الله است. حتی مقاماتی که درجه شهادت و جایگاه شفاعت به اونها از جانب خداوند داده میشود، در صورتی شفاعت میکنند که مورد به مورد اذن داشته باشن از جانب خدا. اذن خداوندم برای شفاعت حکیمانه است و عادلانه. اگر اذن شفاعت میدهد برای فردی و افرادی، خداوند از روی حکمت و عدالت است. و اگر اجازه شفاعت هم نمیدهد، اون هم از روی حکمت و عدالت است. چرا که افرادی لایق شفاعتند، عده‌ای لایق شفاعت نیستند. بعد خب شافعان روز قیامت، کسانی که مالک شفاعت می شوند، اون هم از جانب خدا به اذن الهی. چه کسانی هستند؟ مالک شفاعت نیستند، کاری نمی تونن انجام بدن الا من شهده بالحق، مگر کسانی که شهادت به حق دادن، توحید را پذیرفته است واحدیت و احدیت را پذیرفته است، مالکیت و حاکمیت خدا را پذیرفته است، انا لله و انا الیه راجعون را پذیرفته است، اشهد ان لا اله الا الله را پذیرفته است، خدا را باور دارد، شهد بالحق و هم یعلمون. این انسان هایی که حق را پذیرفتند و جایگاه شفاعت را دارند و به اذن خدا میتونن شفاعت کنند، اینها هم یعلمون، هم خدا رو میشناسن، هم دین رو میشناسن، هم کتاب رو میشناسن، هم انسانها رو میشناسن به اذن الهی و هم شرایط شفاعت رو میدونن. و همین که میدونن کدام انسانها شایسته لباس شفاعت و مغفرت و عفو هستند، اونهایی که هستن شفاعت میکنن. ولذا مقامات معصوم، انبیاء الهی، شهدا، کسانی که خداوند اذن شفاعت به اونها میدهد، اون شناسایی و اون معرفت رو هم در این مسیر به اونها میدهد که با چه شرایطی و چه افرادی شایسته و زیبنده شفاعت است. پس شفاعت یک چیز یا یک جایگاه بیدر و دروازه ای نیست، حساب شده است، عالمانه است، هم یعلمون، بر مبنای اعتقادات ایمانی و تقوایی است، شهد بالحق. آنگاه وارد آیه 87 بشویم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. پیامبر، این انسان هایی که مسیر باطل رو میرون و راه شرک و کفر رو میرون و بت ها را رابطه بین خودشون و خدا میدانند، این انسان ها را اگر ازشون سوال کنی از ضمیر وجودیشون و از عقلانیتشون و از فطرتشون سوال کنید چه کسی جهان هستی رو آفریده، جواب رو درست میدهند، میگویند خدا. اما در رفتار و عمل اشتباه دارن میرن. این نشانگر این است که مشرکین و بت‌پرستان خدا را به عنوان خالق قبول دارن و این بت‌های چوبی و سنگی و یا هر چیزی رو که بت قرار دادن، ولو خورشید و ماه رو یا انسانی رو، اینها رو خالق نمیدانند، اینها رو شریک خدا میدانند و یا اینکه وسیله‌ای به عنوان ارتباط با خدا، یعنی وسیله تقرب با خدا. و اینجاست که اشتباه میکنند. ولا سرشت اولیه هر انسانی گرایش به خداست و این فطرت وجود دارد، ولی تبلیغات حکام جائر، جاهلیت انسان‌ها، غرایز درونی، وسوسه‌های شیاطین جنی و انسی، این فطرت را از مسیر اصلش منحرف کرده است و انسان‌ها را به چالش کشونده است که سراغ بت‌ها رفتند. چرا؟ برداشت من این است، علت اصلی این است که انسان محسوس است، خواهد ببیند، لمس کند، ببوسد. چون خدا دیدنی نیست و با درک عقلانی هست، این رو یه سمبول قرار میدهد به اون عنوان. شاید این مثال من مثال رو کسی نپسندد بعضی افراد، ولی چرا خداوند حجرالاسود را قرار داد تا سمبول دست خدا باشد و کسی که میخواد با خدا بیعت کند این سنگ را ببوسد؟ و استعلام حجرالاسود از اعمال مستحبی زائرین بیت الله الحرام. خب این سنگ به عنوان دست خدا مطرح می شود و انسان بیعت با خدا کند. این مشرکین آمدن دست ساخته خودشون رو این کارو کردن، ولی حجرالاسود را خداوند انتخاب کرد و این سنگ سفید بود، از بهشت آمد در کوه ابو قبیس و بعد نسب به کعبه شده است که بحث مفصلی دارد. ادامه بحث جلسه بعد و السلام.